پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید، ما هم اعلام میکنیم بزرگوارانی که در این پویه شرکت کردن چه تعداد ذکر الله اکبر رو تقبل کردن و ثبتتون میکنیم، ثبت نامتون میکنیم شما عزیزان در این پویش. برادر عزیز یا خواهر بزرگوارمون، برم سراغ پیامک ها. برادر عزیز یا خواهر بزرگوارمون عابدی از تهران پیامک زدن، گفتن با عرض سلام و خسته نباشید، ما رو مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن، گفتن خواستن در این روزهای مهم برای رمضان و در این شبای قدر تلاش میکنید و پیگیری میکنید برای همدردی با مردم غزه، ما انجام وظیفه میکنیم. این بزرگوار 114 ذکر صلوات نذر کردن برای آزادی مردم فلسطین و برای پیروزی اونها و نابودی اسرائیل. من سپاسگزارم از شما و متشکرم از این همراهیتون. یک پیامکی دوست بزرگواری برامون فرستاده، خوش رو معرفی نکردن، با شماره 0915 45 16 و گفتن که دستم رو گرفت توی دستش رو فشار داد، گفت فلانی خیلی عجله نکن، به زودی جنگ سنگینی خواهیم داشت که همه شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم آرزو میکنند کاش درش بودند و در این جنگ کنار شما می جنگیدند، اونم جنگ با اسرائیل. انشالله که همه ما در این جنگ حضور داشته باشیم و همه ما در این جنگ بتونیم افتخار بیافرینیم و افتخارمون این باشه که در مقابل اسرائیل ایستادیم. دوست بزرگوار دیگه ای باز برام پیامک فرستادن و اعلام کردن که سلام، من 14000 صلوات به نیابت از 14 معصوم برای پیروزی غزه و یمن و یاران اسلام و نابودی دشمنان اسلام به ویژه اسرائیل و دولت‌های خبیث عربی و غربی حامی اسرائیل نذر کردم، سپاسگزاریم از شما. 0939 3060 اکاش خودتون معرفی می‌فرمودید. دوست بزرگوار دیگه‌ای برام پیامک فرستادن، گفتن من از گرگان هستم، من یکی از برادران کوچک بسیجی در جنگ بودم و امیدوارم که خدا توفیق بده در جنگ با اسرائیل هم حضور داشته باشم، انشاءالله خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت بکنه. باز دوست بزرگوار دیگه برام پیامک فرستادن و گفتن که درود بر همه مردمانی آزادهی که در خصوص غزه سکوت نکردن، فرقی نمیکنه کدام نقطه جهان بودن، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، دیگر کشورها، آنهایی که در مقابل اسرائیل سکوت نکردند و به میدان آمدند و باز هم انشاءالله در روز قدس همه مردم آزاد جهان حماسه خلق میکنند. سپاسگزاریم از این دوست بزرگوارمون. 0935 38 40 شماره پیامکشون هست. سرکار خانم مریم درفکی خواهر بزرگوارمون از تهران، گفتن 1000 ذکر شریف الله اکبر نذر میکنن. جناب حسین کریمی از تهران 313 ذکر الله اکبر این برادر بزرگوارم تقبل کردن و نذر کردن. از کرمان بزرگواری با شماره 0913 0137 گفتن 500 ذکر تکبیر نذر میکنن، خودش رو معرفی نکردن. برادر عزیزم جمعی احمد باقری از اصفهان 1001 ذکر تکبیر و الله اکبر نذر کردن به نام نامی حضرت سامان رجاج آقالی ابن موسر رضا. و برادر بزرگوار دیگرم جناب اکبر جلیل‌زاده از تهران 5000 ذکر الله اکبر نذر کردن، سپاسگزاریم از شما. خواهر بزرگوار عزیزم سرکار خانم معصومه حیدری ننوشتن از کجا هستن، 1000 ذکر شریف الله اکبر نذر کردن. جناب آقای جامشورانی عزیز باز 1100 ذکر الله اکبر دیگه نذر کردن و گفتن که من این ذکرها رو میگم به نیت پیروزی و به امید پیروزی و جشن گرفتن مردم دلیر غزه. دوست دیگریمون گفتن که من ذکر حضرت زهرا امروز 44 تا الله اکبر نذر پیروزی برادران خواهران همدین و مسلمانم در غزه کردم و خسته نباشید گفتن برای بچه های رادیو مقاومت. علیرضا قاسمی 11 ساله از مشهد باز دو مرتبه برای ما پیامک زده و ایشون باز امروز هم 200 ذکر الله اکبر نذر کرده. 150 ذکر الله اکبر رو دوست دیگری نذر کردن با شماره 0913-61-71 خودشون معرفی نکردن و گفتن که عاجزانه از خداوند بزرگ بخوایم که اذانمون در غزه رو نجات بده، به ویژه در این شبهای عزیز، و ما حاضریم جان ناقابلمون رو در حمایت از مردم غزه فدا کنیم. سپاسگزاریم از شما عزیزان که همطور دارید لطف میکنید و پیامکاتون رو برای ما ارسال میکنید. واقعا ممنونم از این همه پیامک های زیبایی که داره از طرف شما به دست ما میرسه. اما میخواییم بریم سراغ یک بخش گفتگوی دیگه. میخواییم صحبت بکنیم با جناب دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل که پشت خط ارتباطی ما هستن. من خدمتشون سلام و عرض ادب دارم و آرزوی قبولی اطاعت.
سلام عرض میکنم آقای صدر خدمت شما و شنوندگان عزیز. تاعت و عبادتون قبول. روز خوبی رو داشته باشید.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. جناب آقای سفرنژاد عزیز، آقای دکتر سفرنژاد، میخواییم برای ما از تاریخ مقاومت بگید و از آنچه که امروز شاهدش هستیم در محور مقاومت. از کجا شروع شد؟ از کجا شکل گرفت؟ و به نظر شما نتیجه و ثمر این مقاومت چه خواهد بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خدمتتون عرض کنم که مسئله حمایت از مقاومت و آرمان فلسطین و به اصطلاح و اینکه رژیم صهیونیستی و اعوان و انصارش دشمنان نظام جمهوری اسلامی هستند برمیگرده به تاریخش، به تاریخچه پیدایش انقلاب اسلامی در ایران.
بله.
ببینید، روزی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، حدود الان وارد سال 46 شدیم، حدود 29-30 سال از پیدایش رژیم منحوس صهیونیستی میگذشت. اینها وعده داده بودند که قرار سرزمین موعودشون از نیل تا فرات باشه و قدم اول رو برداشته بودن، یعنی سرزمین فلسطین اشغال شده بود. اینها به دنبال در برنامه های خودشون، در اون آرمان واهی خودشون، به دنبال این بودن که سرزمین های دیگه رو هم به این اضافه کنن، از مصر تا عراق.
بله.
مصر و اردن و سوریه و نمیدونم عراق و بخشای ترکیه و عربستان و کویت و اینها بودن تو اون سرزمین موعود. و 75 سال قبل که این رژیم منحوس پایگذاری شد، اینها از 102 کشور دنیا، یهودی های سرگردان و مهاجر رو که تفکر صهیونیست رو قبول داشتن و پذیرفتن رو جمع کردن تو سرزمین اشغالی فلسطین و بهشون وعده داده بودن که ما بهتون خانه های اینچنینی و آنچنانی میدهیم و در زمین بزرگی رو در اختیار خواهیم گرفت از نیل تا فرات. اما با پیروزی انقلاب اسلامی این ایده دیگه محدود شد در همون سرزمین فلسطین. اینو خوب باید شنوندگان عزیز بهش توجه بکنن که انقلاب اسلامی که ثمراتش این بود که رژیم منحوس صهیونیستی محدود شد و محصور شد در همون سرزمین اشغالی فلسطین و قدم اولی که برداشته بود. لذا خب طبیعیه دیگه، اینها چون انقلاب اسلامی رو مانع بزرگی میدیدن در مقابل خودشون، لذا خوشایندشون نبود که بخوان به اصطلاح این انقلاب رو به هر دلیل ممکن نسبت بهش اقماز بکنن. نکته دوم هم اینه که به هر حال ماهیت انقلاب اسلامی یک ماهیت در تضاد با تمام مستکبرین دنیا هست، استکبار جهانی، ظالمین دنیا، جهانخوارهای دنیا به رهبری آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، نمیدونم تمام اونهایی که در دنیای امروز و چند صد سال اخیر جزء استعمارگران دنیا بودن. در حال رژیم صهیونیستی مولود اینها هست و اینها پدرخونده هاش محسوب میشن. اینها طبیعیه که در تقابل با انقلاب باشن و این تقابل یک تقابل دائمیه. از روزی که این دنیا خلق شده این تقابل بین جبهه حق و باطل بوده تا روزی که این دنیا دنیاست و قیامت قرار برپا بشه این تقابل وجود داره. جبهه حق به رهبری خداوند متعال که پرچمش رو امروز جمهوری اسلامی و مقاومت بالا برده یک راهه و راه مقابل جبهه شیطان ابلیس، شیطان بزرگ، که امروز داره رهبری اون رو آمریکا و انگلستان و اعوان و انصارشون انجام میدن. این دو خط موازیه و هیچگاه هم به هم نمیرسن. یعنی به هر حال شنوندگان عزیز باید به این توجه کنن، اونهایی که در پس انقلابیگری دم از رابطه با این شیاطین دنیا میزنن، یعنی انقلاب و ریشه های انقلاب رو نشناختن، یعنی مفهوم انقلاب رو متوجه نشدن. ببین من به این فرمایشی از حضرت آقا که با در دیدار خودشون با آزادگان داشتن یه گریزی بزنم به فرمایش ایشون. حضرت آقا میفرمایند طرح مسئله فلسطین برای جمهوری اسلامی یک امر تاکتیکی نیست، یک امر بنیانی است، از اعتقاد اسلامی ناشی میشود. وظیفه ماست که این کشور اسلامی را از سلطه و چنگ قدرت قاصد و پشتیبانهای بین المللیش در بیاوریم، به دست مردم فلسطین بسپاریم. این وظیفه دینی است، وظیفه همه مسلمان هاست، همه ملت های اسلامی، همه دولت های اسلامی وظیفه دارند این کار را انجام بدهند. این یک وظیفه اسلامی. ببینید به هر حال این که در چرایی و دلایل و ضرورت های این موضوع چه چیزایی رو میشه گفت، من چند تا نکته میخوام اشاره کنم. ببینید نکته اول اینه که به هر حال جمهوری اسلامی در جهان اسلام نقش محوری داره. اسلام با قائل شدن رسالت جهانی برای بشریت همه هویت های قومی و نژادی، قبیله ای، ارتباطات خویشاوندی و فامیلی رو تابع هویت اسلامی قرار میده و مرزی برای مسلمان ها قائل نیست. ما در گفتمان حضرت امام رحمت الله علیه و حضرت آقا امام خامنه ای هم داریم امت محوری و ملت نگری. اسلام ملیت و قومیت رو نفی نمی کنه، اینو ذیل امت اسلامی و اون تفکر اسلامی میبینه. بر این اساس خود اسلام جهان رو به دو اردوگاه به اصطلاح تقسیم میکنه، دارالاسلام و دارالکفر، همون دو خط موازی که خدمتتون گفتم. به هر حال به این ترتیب تابعیت در اسلام بر اساس سرزمین نیست، بلکه بر اساس ایمان و عقیده است. در نتیجه هر جا مسلمان هست دولت اسلامی وظیفه داره به وضع اونها رسیدگی کنه. در دنیای امروز مرزهای جغرافیایی باعث پیدایش دولت ها و ملت ها شده، اما این موضوع مانع از تشکیل دولت واحد اسلامی نیست. جمهوری اسلامی نقش محوری تو این زمینه داره. ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم در مقدمه قانون اساسی هم در چند تا اصلش به این مسئله اشاره شده، امت واحده، امت محوری، ضرورت حمایت از مستضعفین در دنیا. ببینید جالبه در قانون اساسی ما نمیگه فقط مسلمون ها، پارو فراتر میذاره میگه مستضعفین دنیا. پس دومین اصل اینه، اصل استکبار ستیزی، اینکه ما انقلابی هستیم بر پایه حمایت از مستضعفین و در نقطه مقابل اینم مستکبرین هستن. خب این تضاد مستکبر و مستضعف در داخل کشور خود ما هم هست. شما میبینید ما حتی با انقلابیون استکبار خو هم رابطه خوبی نداریم. این ناشی از ماهیت انقلاب اسلامیه، یعنی انقلاب اسلامی با اشرافیگری مخالفه. هر کسی که مستکبره، هر کسی که میخواد نظر خودشو به بقیه تحمیل کنه مخالفه. شما نوع زندگی حضرت امام رحمت الله علیه، نوع زندگی حضرت آقا رو ببینید، یک زندگی بسیار ساده، در به اصطلاح منزلی که بیشتر شبیه به قشر پایین این جامعه محسوب میشه. خب این خودش در واقع یک اصل بوده در انقلاب اسلام، اصل حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین، اصل استکبار ستیزی و مبارزه با ظالمین در دنیا که حالا توی این مسلمان ها هم هستن. اصل سوم اصل عدالت طلبیه. ببینید عدالت طلبی فقط مختص به یک قومیت و یک ملیت نمیشه، عدالت طلبی باید شامل تمام مسلمان ها، حتی به صورت عام شامل تمام مظلومین دنیا بشه. دولت اسلامی وظیفه داره به بی عدالتی در هر جای دنیا اعتراض کنه، مدافع حقوق مظلومین دنیا باشه. ببینید ما از این بابت حتی میتونیم استناد کنیم به برخی از بندهای منشور ملل متحد. چرا ما داریم از فلسطین دفاع میکنیم؟ چرا داریم از مظلومین مقاومت دفاع میکنیم؟ به خاطر اینکه ما یه اصلی داریم در منشور ملل متحد، میگه اصل حمایت از حقوق انسانها. ببینید به همین اصل طرفهای غربی استناد میکنن، از منویات خودشون حمایت میکنن. ما میتونیم به همین اصل استناد بکنیم و دفاع بکنیم از اونایی که تحت ظلم و ستم بودن. امروز مستاق ظلم، مستاق مظلوم در دنیا مردم غزه هستن. نه الان، 75 ساله اینا 75 ساله تو محاصره کامل بودن. امروز این چیزی که اینا توش محاصره بودن درش رو برداشتن. یعنی وضعیتی که ما خیلی آشکار میبینیم، بی پرده میبینیم، 75 سال این ظلم بوده اما در پرده بوده. امروز این پرده کنار رفته. لذا پس اصل عدالت طلبی نص سری آیه قرآن هم هست. خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. ای اهل ایمان، در راه قسط و عدالت پایدار و استوار بوده و برای خداوند شاهد گواه باشید. ببینید اینها جز شعارهایی که حضرت ولیعصر در ادامه این انقلاب اسلامی به عرض و طول کره زمین این شعار رو به پرچمش رو به اهتزاز در خواهد آورد. نکته چهارم، قانون اساسی ما. خب بالاخره محوری ترین قانون در انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی قانون اساسیه. در مقدمه این قانون و در اصول متعدد اون این رو به عنوان تکلیف برای دولت جمهوری اسلامی مقرر کرده. به هر حال شما میدونید این جزء تکالیف حوزه سیاست خارجی ما هست، که البته خب دولت‌های مختلف با این موضوع کجدار و مریض برخورد کردن. اینو منم میدونم، بعضی‌ها قوی‌تر بعضی‌ها سست‌تر با این موضوع برخورد کردن و حتی ما در برهه‌هایی در حدود 25 سال پیش 26 سال پیش دولت وقت ما انقدر تو این حوزه کم گذاشت که باعث شد که برخی از مسلمان‌های آرمان خواه کم اطلاع دنیا برن به سوی گروه‌های اسلامی بدلی در دنیا. یعنی دولت اون موقع که اومد متاسفانه گفت آبراهام لینکلن شهید بوده، یعنی اومد این اساس و پایه اعتقادی انقلاب اسلامی رو با چالش مواجه کرد. همین باعث شد که بعضی از مسلمان‌های کم اطلاع دنیا برن به سوی گروه‌های بدلی اسلامی. ببینید آقای صدر عزیز و شنوندگان محترم، من یه چیز خدمتتون توضیح بدم. ببینید هر چیزی خوب باشه براش بدلی درست می‌کنن.
بله،
انقلاب اسلامی چون اومد اسلام اصیل رو در دنیا معرفی کرد، از همون روزهای اول اونهایی که مقابل این انقلاب بودن در همون جبهه استکبار جهانی به رهبری آمریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه و بلژیک و هلند و اتریش و اعوان و انصارشون، همونهایی که در دنیا و پرتغال استعمارگری کرده بودن چند صد سال، خب اینا وایسادن مقابل انقلاب اسلامی. یکی از مصادیق این مقابل اینها با انقلاب اسلامی ساخت گروه‌های بدلی بود. امروز دیدید این گروه‌های بدلی مثل طالبان، مثل القاعده، مثل داعش، جبهه النصره، جیش الفت، احرار و شام، ده‌ها بلکه صدها گروه در نقاط مختلف دنیا هستند که این ادبیات اصیل اسلامی رو هم به آریه گرفتن. همین چند روز قبل حادثه تروریستی رو دیدید در یک مرکز عمومی در شهر مسکو. تروریست‌هایی که آدم می‌کشتن با گلوله و با چاقو همونجا سر می‌بریدن، می‌گفتن الله اکبر. خب این به آریه گرفتن اون اسلام اصیله. اصلا اینا هیچ جایگاهی، هیچ نسبتی با این اعتقادات ندارن. خب چون اسلام اصیل بوده، معرفی یک اسلام اصیل برای اینکه در دنیا تحت شعاع قرار بگیره، اومدن برای این اسلام اصیل بدلی درست کردن و این بدلی ها امروز در دنیا میبینید باعث شده که اونا بتونن از این گروه ها به عنوان مستمسک استفاده کنن برای که به زعم خودشون به اسلام اصیل آسیب وارد کنن. اما من یه چیز بهتون بگم، هرچی ما در افکار عمومی دنیا در حوزه مقاومت، در حوزه ضرورت مقاومت عقب موندگی داشتیم، این جریان هفت ماهه غزه الان وارد ماه هفتم شده دیگه، همه رو جبران کرد. یعنی انقدر اینها در غزه بد رفتار کردن که هرچی رو در 75 سال پیش، 75 سال گذشته به هیتلر و اعوان و انصارش نسبت میدادن، خودشون بدتر از اون رو تو غزه انجام دادن. ببینید اعمال هیتلر، موسولینی و امثال اونها، یعنی فاشیستا و نجات طلبای دنیا، انقدر در دو تا جنگ جهانی بد بود که اومد تبدیل شد به منشور ملل متحد، یک منشور حقوق بشری. 75 سال در دنیا اینها غربی ها دایه دار استقرار این منشور هستند. هرچی بند این منشور رو تو 75 سال گذشته به رخ جهان کشیده بودند، عکس اون رو تو غزه امروز ما میبینیم. خب همین باعث شد که مردم دنیا دیگه مردم چند سال قبل نیستن که همه تحصیل کرده، همه آگاه، همه روشن. ما در کشورهای مختلف دنیا، حتی در خود آمریکا و اروپای غربی، تو همین هفت ماه میبینیم جمع کثیری از مردم از ادیان مختلف مسلمون شدن و حتی شیعه شدن، یعنی مستبصر شدن. مستبصر کسی که از هر تفکر و آیینی میاد شیعه میشه.
بله.
این که شما میبینید راهپیمایی های آنچنانی در لندن و برلین و پاریس و خود ایالت های آمریکا داره رخ میده، اینا اتفاقی نیست، یا در کشورهای غیر اسلامی رخ میده، اینا اتفاقی نیست. اینا محصول یک جهش ایدئولوژیکه که در نوع رفتار بد این طرف مقابل، یعنی جبهه استکبار جهانی در غزه رخ داده. خب مردم میگن آخه اینا چی هن؟ این چه تفکریه که اینا دارن اینجوری دارن شب و روز روش بم میریزن و دارن میکوبنش؟ خب میدونید تا به امروز اون حجم بمبی که ریختن توی یه جای کوچیکی مثل غزه، غزه 360 کیلومتر مربع کلش، در این 360 کیلومتر مربع تا به امروز بیش از به حجم اون تخریب و انفجار بیش از 11 تا بمب اتمی که آمریکایی‌ها تو ژاپن فرود آوردن میگن حجم تخریب اینها بوده. حالا اونجا با اون عرض و طول، اینجا با یه عرض و طول کوچیک‌تر. خب ببینید ما اگر حتی عرض و طول جبهه نبرد جنگ‌های جهانی اول و دوم رو هر کدوم رو جداگانه محاسبه بکنیم، ضرب در اون حاضرین در جنگ و تلفات بکنیم، به مراتب میشه گفت عرصه غزه تو این هفت ماه اخیر بسیار ناگوارتر و بدتر و غیر انسانی تر از عرصه جنگ های جهانی بوده. خب اینجا در اینجای کوچولویی رخ داده و واقعا هم این جبهه بندی وجود داره. در جبهه رژیم صهیونیستی شما میدونید، شنوندگان عزیزم میدونن، 15 کشور رسما دارن نیروی انسانی و سلاح میفرستن در حمایت از رژیم صهیونیستی. آلمانی ها هستن، آمریکایی ها هستن، انگلیسی ها هستن، فرانسوی ها هستن، جمهوری آذربایجان هست. جالب، جمهوری آذربایجان متاسفانه رفته تو جبهه اونا قرار گرفته. 15 کشور لیست رسمیه که خودشون دادن. در جبهه مقابل هم شما میبینید که مردم دنیا اومدن در قالب جبهه مقاومت با سرکردگی و به سردمداری جمهوری اسلامی دارن این موضوع رو راهبری میکنن. یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در این نبرد غزه رخ داد و در نوع خودش در 75 سال گذشته بی سابقه بود این بود که نکته اول، مردم دنیا راهشون از حاکمان جدا کردن. اینایی که کف خیابونای لندن و پاریس و نمیدونم شهرهای مختلف اروپایی و ایالتهای مختلف آمریکا و نقاط مختلف دنیا میان، کاری با حاکمانشون ندارن، خودشون میان کف خیابون دارن دفاع میکنن از مظلوم. این نکته اول بود. نکته دوم هم این بود که باز گروه های اسلامی مردمی اومدن به کمک غزه‌ای ها، انصار الله یمن، هشت الشعبی عراق، کتایب حزب الله عراق، نجبای عراق، حزب الله لبنان، ببین اینا همه گروه هن، اینا حاکم نیستن، اینا دولت نیستن، اینها اومدن به کمک مظلومین غزه به عنوان یک گروهی که الان تحت فشار مستقیم و ظلم مستقیم قرار دارن. ببین اینها جز اون به نظر من رویش هاست، اینا اون اصولیه که باید بهش توجه کرد. اما در هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری وظیفه داره دفاع کنه از حقوق همه مسلمان ها. این نص سریع قانون اساسی جمهوری اسلامیه. ضمن که خب باز تو همینجا اشاره شده که جمهوری اسلامی در این خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از دنیا حمایت میکنه. ببینید قانون اساسی نگفته مسلمون ها، گفته مستضعفین در برابر مستکبرین. حواستون باشه آقای صدر عزیز، شنوندگان محترم، انقلاب اسلامی یه سری اصول و مبانی داره که به خاطر اون به وجود اومده. انقلاب اسلامی انقلاب اقتصادی نبوده. ما رو سرگرم بعضی از مسائل دشمنانمون نکنن قیمت مرغ و تخم و مرغ چیه. بله خیلی خوبه یه انقلاب اسلامی مدل اقتصادی خوبم داشته باشه. انقلاب اسلامی به خاطر اینها به وجود اومد، اونهایی که شهید شدن، صدها هزار شهیدی که در راه پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی که حالا بعدش دفاع مقدس و اینها هم بوده ما دادیم، و میلیونها جانبازی که یکی یکی دارن پرپر میشن و شهید میشن. اینها هدفشون این بوده که این ارزشا که ارزشای الهیه در دنیا حاکم بشه. حالا چیزای دیگه هم بشه خیلی خوبه، ما که منکر اون نیستیم، باید هم تلاش بکنیم. حتی دیدید هر سال حضرت آقا دارن شعار رو اقتصادی میزنن، این انقلاب اسلامی خوب مدل اقتصادی خوب هم داشته باشه.
بله.
اما اصل قصه اون نبوده، هیچ جای قانون اساسی ما اونا نیومده. اما به هر حال خوبه به اونها هم برسیم. حالا ادامه بدم، ببخشید دو سه تا نکته مونده.
خواهش میکنم.
نظام جمهوری اسلامی با پذیرفتن و پیاده کردن این اصول در سیاست خارجی خودش هویت متمایزی پیدا کرده. حالا شما میدونید بعضیا در افکار عمومی عوامانه نگاه میکنن، میگن آیا این گروه های مقاومت بازیگران نیابتی جمهوری اسلامی هست؟ ببینید اینا بازیگران نیابتی جمهوری اسلامی نیستن. گنده تر ببینید، اینا بازیگران نیابتی جبهه خداوند متعال در کره زمین هست. اون طرف گفتم، این طرف جبهه مقاومت رو پرچمش جمهوری اسلامی برده بالا، ترشم قرار این راه به خدا برسه، در ادامه این راه هم انشاءالله حضرت ولی از انشاءالله با ظهور خودشون این پرچم به عرض و طول کره زمین به اهتزاز در میارن. طرف مقابل هم که جبهش معلومه، راهی که بهش میرسن معلومه، بازیگران نیابتی اونا معلومه، اونایی که سردمداری میکنن آمریکا و اول انصارشون، بازیگران نیابتیشون هم امثال رژیم صهیونیستی و داعش و القاعده و طالبان و جبهه نصره و اینا. بله اینا بازیگران نیابتی هست، نه برای جمهوری اسلامی، برای خود راه خدا. این واژه حزب اللهی هم که حضرت امام رحمت الله علیه فرموده، حزب به معنای سیاسی نیست، به معنای رهرو راه اللهه. حضرت امام رحمت الله علیه یک کتابی دارن آقای سرد، من توصیه میکنم شنوندگان عزیز رو مطالعه کنن. ببینید شنوندگان، این کتاب حدود 80-82 سال پیش نوشته شده، اسم کتاب اینه جنود عقل و جنود جهل.
بله.
این کتاب رو امام اون موقع نوشتن که اصلا مرجع تقلید هم نبودن. شما گفتمان انقلاب اسلامی که 37-38 سال بعد رخ میده بعد نوشتن این کتاب رو، اون کلید واژه هاش رو تو این کتاب میبینید. این کتاب رو امروز هم بخونید انگار همین الان نوشته شده، چون تمام مستندات و رفرنس های این کتاب قرآنه، همه رفرنس ها کلام خداست، هیچ رفرنس دیگه ای نداره. امام رحمت الله تو این کتاب میفرمایند به خطاب انسان ها که ای بشر، از دوره خلقت تا انتهای خلقت دو راه بیشتر نیست، یه راهی که به خدا میرسه، خداوند متعال راهبریش میکنه، لشکریان این رو صفاتش رو شمردن، 72 تا صفت، صفات لشکریان راه خدا که اینجا میفهمن جنود عقل، مستند به آیات قرآن، 72 تا صفت برای اینو ذکر کرده.
بله.
راه مقابل رو میگن جنود جهل، لشکریان ابلیس یا شیطان، 72 تا هم صفت برای رهروان راه شیطان تو این کتاب مستند به آیات شریف قرآن ذکر شده. ببینید امام رحمت الله علیه به رهروان راه خدا میگفتن حزب الله. شما اگر اون فیلم های حسینی جمالا که هنوز هم صدا سیمای عزیز ما پخش میکنه دوستان یه توجهی بکنن، همیشه اون بالا امام یه تابلوی نصب داشتن کلمت الله یلولیا و میگفتن من حزب الله نه رهرو راه خدا. امام رحمت الله با آمریکا میگفت شیطان بزرگ. ببینید این واژه مفهوم قرآنی داره، چون امروز سردمدار راه شیطان آمریکاست. به انگلستان میگفت شیطان پیر، چون قبل از اینکه آمریکایی کشف بشه و شناخته بشه ریشه های این شیاطین